دادن. وای به حال ما که از این نعمت بینایی هم در موارد ناشایست استفاده می کنیم و حتی در محافظت این نعمت ارزنده نیز بی پروا تشریف داریم. در مورد کوری و نابینایی ضرب الامثال زیادی در ادبیات متنوع کشور ما موجود است که از آن جمله مسئله مشترکی است که میگویند کور کور را در تاریکی نیز می‌یابد و دههای دیگر. ضمن نگارش همین سخن هفته، حکایتی در مورد بینایی از نویسنده مشهور استیفن لاکنر با ترجمه علی عبدالهی بیادم آمد که نشر او را در این باب بی مورد ندانستم و این داستان خیلی کوتاه و زیبا از این قرار است. یک انسان نابینا شبی را در خانه دوستش به خوشی گذراند. زمان خداحافظی ترس به دلش را یافت و از میزبان خود خواست که اگر ممکن باشد برایش یک چراغ بیاورند. دوستش با تعجب پرسید: چراغ برای چی؟ چشمان تو با چراغ هم نمیتواند راه را ببیند و برای تو تاریکی و روشنی کدام تفاوتی ندارد؟ مرد کور در جوابش گفت: چراغ برای آن بکار است که مردم ببینند که من در حال آمدن هستم و خودشان را از جلو من کنار بکشند. میزبان پذیرفت و چراغی آماده کرد و به دست مرد کور داد. مرد در کوچه در حرکت شد و فانوس در دستش تکان می‌خورد. ناگهان یکی از آبرین با او شانه زد. مرد کور بی تعادل شد و گفت: فکرت بگیر، مگر چراغ مرا نمی بینی؟ مرد آبر با پوزش زیاد مؤدبانه گفت: نخیر جناب، با تأسف که من هم کورستم. پنجشنبه گذشته اسدالله غضنفر مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در امور فرهنگی گفت: دولت افغانستان اجازه نخواهد داد که آثار مولانا جلال الدین بلقی به نام میراث‌های فرهنگی کدام کشور دیگر ثبت شود. آقای غضنفر میگوید مولانا شخصیت بین المللی است، اما انحصار آثار وی از سوی سایر کشورها اشتباه خواهد بود. گزارشی در این زمینه را از همکارم نورالله شایان بشنویم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ثبت مثنوی معنوی منحیث میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در یونسکو نگران کننده است و در این زمینه با نماینده یونسکو در کابل گفتگو میکنند. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار وی متعلق به افغانستان است و حکومت مانع این حرکت ایران و ترکیه خواهد شد.
مولانا جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی میکرد. یکی بعضی کشورها میخوان که او را و آثار او را افتخارات مختص به خود بدانند، طبعا یک اشتباه و دولت افغانستان این موضوع را پیگیری میکنه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی معروف و بهاءالدین ولد سلطان العلماء از بزرگان بلخ و مرد عارف بود. سلطان العلماء در سال 610 هجری قمری همزمان با هجوم چنگیزخان و مخالفت های زمامداران آن وقت بلخ را ترک کرد و نخست به حج، سپس به بغداد، مکه، شام و سرانجام به قونیه رفت و تا آخر عمر همانجا ماند. مولانا جلال الدین محمد بلخی نوشتن مثنوی معنوی را در 50 سالگی آغاز کرد. این کتاب حاصل پربارترین دوران عمر مولانا است. به تازگی مقام های ایران گفتند که مولانا در قونیه دفن شده است و به زبان فارسی شعر گفته است. بنابراین هم ایران و هم ترکیه شروط ثبت مثنوی معنوی مولانا را در میراث های فرهنگی جهان دارند. اما صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با همدای ترکیه‌اش به روز پنجشنبه در انقره خواستار معلومات در این زمینه شد. وزیر خارجه ترکیه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی نموده و به مسئولین بخش هدایت داد تا موضوع را پیگیری کرده و ملایزی افغانستان به عنوان زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی را در این زمینه در نظر بگیرند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه از حکومت سخت انتقاد می‌کنند و تاکید می‌ورزند که باید حکومت در این باره عکس العمل جدی نشان بدهد. عبدالقادر قلاتوال یک عضو کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه در این مورد گفت:
اگر ایران بخواهد که مثنوی مانوی را ثبت و مربوط به کشور ایران کنند، در این استو یک جفای کلانی به حق مردم افغانستان است و با حکومت افغانستان وزارت امور خارجه لازم است که در مورد عکس العمل جدی باید داشته باشد.
نجیب الله منل یک تن از فرنگیان افغان میگوید که مولانا شخصیت جهانی است و محدود به یک جغرافیا نمی شود، اما اگر آثار وی ثبت میراث های فرهنگی جهان می شود، به گفته وی این حق افغانستان است.
در سال 2008 یونسکو سال مولانا جلال الدین بلخی را تسمی کرد. در اونجا با وضاحت گفته شد که مولانا جلال الدین بلخی، به معناست که افغانستان به وقت دانست که نام مولانا جلال الدین به افغانستان نسبت بده.
این فرنگیان افغان تاکید دارند که اسناد و شواهد مستند وجود دارد که ثابت می سازد مولانا از افغانستان است، نه از ایران و ترکیه. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه و یکی از فرنگیان افغان میگوید که ایران در طول تاریخ ادعای ناحق بالای میراث های فرهنگی افغانستان داشته است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
رازق فانی را اهل ادب و فرهنگ می شناسند که شاعری با قریحه عالی و افسون بران استاد اقتصاد سیاسی است و در حال حاضر در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کند. فانی بیشتر از 4 مجموعه بلند بالای شعر با نامهای ارمغان جوانی، پیامبر باران، ابر و آفتاب و شکست شب را با مجموعه داستانهای بارانه و طنزهای عامر بی‌صلاحیت دارد که نیازی به ستودن مجدد نیست. پارچه شعر صدف او را که بسا مشهور است زیاد شنیده و کیف برده ایم. این پارچه شعر را با آنهایی که نشنیده و یا بی توجه بودن عفیف ساکب نیازی می خواند.
جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشند. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رو باید، چه قشنگ می فروشند. شرر بگیر و آتش با جهان بزن تو، ای آه شرر بگیر و آتش با جهان بزن تو، ای آه ز شراره ای که هر شب دل تنگ می فروشد. با دکان بخت مردم کی نشسته است یارب، گل خنده می ستاند، غم جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که خزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد. مدتیست کس ندیده گوهری به قلزم ما، که صدف هران چی دارد به نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام. مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد.
از مطالب وارده به مجله فرهنگی آزادی ده توصیه روانی را که سهیلا حسنی مؤسسه پوانتون کابل فرستادند برگزیده ایم که همکارم فریبا واحدی برای شما می خواند و آرزوی عملی آن را نیز دارد.
شما را از آگاهان روان آدمی در رای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان توصیه می نمایند تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاقهای مهم زمانی رخ می دهند که شما کم هم تلاش و هم سختی را تحمل کنید. 2. از اشتباه کردن نهراسید. عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید. 3. فکر خود را به مسائل معمولی محدود نکنید. سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4. شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. افراد شاد همیشه انگیزه بیشتر را برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگر عوض نکنید. 5. حداقل 1 ساعت در روز را برای خودشناسی اختصاص دهید. کتاب‌های مفید را مطالعه و یا به موسیقی الهام بخش گوش دهید. 6. به خود یاد بدهید که کارهایی که آغاز کرده اید را باید تمام کنید. بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم سراغ کار دیگر می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید. 7. در حال زندگی کنید. وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 8. خود را مجبور کنید تا زندگی لذت ببرید. لذت بردن بهترین شغل و صفاسازی قلب آدمی است. 9. وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنید. شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10. همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. اگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد، همه تلاش می کنند تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنند. پس نتیجه این که ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که می کشیم نیست، در چیزهایی است که از دست می دهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که می خواهیم باشیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
طبابت هم علمی است متحول، چون مزاج انسان‌ها روزی موادی را توصیه می کند که مصرف آن در افزایش فلان مرض مضر است و چندی بعد تجارب و تحقیقات با دلایل قانع کننده ثابت می سازد که این مواد نه تنها مضر نیست بلکه یگانه داروی کاهش این مرض است و انسان بیچاره که جانور گپ ناشنو تشریف دارد و از 365 روز سال 300 روز را در تحمل امراض گوناگون سپری می کند و به جای آنکه نفس های متعدد خود را کنترل کند در پی داروها و توصیه ها آواره و سرگردان است. و اما طبیبان و متخصصین و دکتران معالج هم استقرار فکری و ذهنی ندارند. بسا دیده شده که یک دکتر در یک مراجعه دوا و غذایی را توصیه می کند و در مراجعه دیگر از آن پرهیز می دهد، در حالی که به توصیه اول مریض با اخذ همان دارو و همان غذا فوق‌العاده مشبوه شده است. از یک کشف تازه حرف می‌زنیم که در مورد مصرف زیاد کچالو و تأثیر آن در پایین آوردن فشار و خون بالا، آن هم در افراد چاق به نشر رسیده. استغفر الله. از نیم قرن بدین سو شنیده ایم که کچالو با پروتئین و غذاییت قویی که دارد انسان را نه تنها چاق می سازد